أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتیجه همه اون مبانی اعتقادی و نظری که مؤمن انقلابی با بیان امیر المؤمنین علیه السلام باید در خودش ایجاد و احراز بکنه در یک عکس العملی شکل میگیره با عنوان بصیرت و در عمل هم در حوزه نشر معروف و مبارزه با منکر خودشو نشون میده. در واقع انسانی رو میشه گفت مؤمن انقلابی که علاوه بر ایمان که در قلب شکل میگیره در عمل هم انقلابی عمل بکنه. و این انقلابی عمل کردن در شرایط عادی چیز سختی نیست. وقتی مشکل میشه و مؤمن حقیقی و انقلابی حقیقی رو میشه تشخیص داد که صحنه غبارآلود بشه و انسانهای عادی یعنی انسانهای ضعیف الایمان و غیر انقلابی نتونن حق و باطل رو درست تشخیص بدن، اونجا تازه زمانه ظهور حقیقت باطنی انسانهای مؤمن انقلابی است. بصیرت شرط قصه است. اگر کسی نرسیده باشه به عرصه بصیرت هم معلوم میشه ایمانش ناقصه هم معلوم میشه روحیه انقلابی نداشته. زاب برایند این دو حقیقت در بصیرت که اجتماعی ترین ظهور ایمان و انقلابیگری خودشو باید نشون بده. برای اینکه این بصیرت شکل بگیره امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدای راهبرد کلان به همه بشریت و حداقل کسانی که دوستدار امیرالمؤمنین هستند و نگران ارزش‌ها و انقلابشون هستند معرفی میکنه و اون راهبرد کلان که میتونه دائما بصیرت رو هشدار به ما بده و ما رو بیدار نگه داره عبارت است از بررسی کردن تاریخ به خصوص برهه‌هایی از زمان گذشته که حد اکثر شباهت رو با زمانه شما داره. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف می‌فرماید که امور عالم دائما شبیه هم تکرار میشن. امور یعنی مسائل بزرگ کلان غیر از ریزکاری هاست. چهار چوب‌های زمانه دائما تکرار میشن مشابه هم دیگه. اگر کسی بخواد در روزگاری که درش قرار میگیره خام وارد نشه، آزمون و خطا نکنه که احتمال خطاش خیلی بیشتر از صواب بشه، بهترین راهبرد پیشنهادی امیرالمؤمنینه که قبل از اینکه به آستانه فتنه ها برسه قبلا تاریخی مشابه تاریخ امروز و فردا تو مشتش باشه. حوادث وقتی شواهد اون فتنه رو رو کردن سریع تطبیق میده با گذشته‌ای که جلو چشم میشه و این آدم بصیرت پیدا میکنه. ببینید در نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 76 صفحه 445 این قانون طلایی بصیرت رو که بنده ازش تعبیر کردم به راهبرد کلان بصیرت افزایی در بیان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام حکمت 76 در نهج البلاغه صفحه 455 عربیش رو عمدن میخوانم میفرماد ان الامور اذا اشتبهت اعتبر آخرها به اولها. فرموده است که حوادث اگر مانند یکدیگر بودند، امور روزگار و وقایع روزگار اگر به هم شبیه بودند، آخرین را با آغازین مقایسه و ارزیابی کن. عبارت عربی رو به خاطر همین خوندم. حضرت اونجا واژه عبرت به کار برده، میگه امور تاریخ میتونن مشابه تکرار بشن. اگر تو امور گذشته رو خوب شناخته باشی، میتونی برای امروز و آینده در حوادث مشابه گذشته خوب عبرت بگیری، یعنی عبور کنی از اون چه که دیگران در گذشته توش گیر کردن. این یک قانون طلایی است. ما از همین راهبرد کلان امیرالمومنین استفاده میکنیم در یکی دو سه جلسه ای که به مهمترین بخش بحث جوان مؤمن انقلابی رسیدیم، یعنی بصیرت و بعد ظهور بیرونیش که نکته اصلی حفاظت از انقلاب اسلامی است. میریم برگردیم به دوران خود امیرالمؤمنین، بریم تو دوران امیرالمؤمنین خودمون رو قشنگ قرار بدیم، ببینیم اگر ما اون زمان واقعا بودیم و اون شبهه های بزرگ، اون فتنه های عجیب، اون دستبندی های بسیار عجیب و غریب در جامعه که امیرالمؤمنین حتی بالا سرش بود بر ما هم هجوم میکرد، ما چی کار میکردیم؟ یه چند روزی بترسیم بلرزیم، بعد یادتون میندازم که نما دیگه اون دوره نیستیم، گذشت. بیایم تو زمانه خودمون ببینید چقدر شبیه، بلکه به ادعای من طابق نعل به نعل داره زمانه ما زمانه امیرالمؤمنین رو دوباره مشق بکنه. اگر کسی بخواد در این زمان فریب نخوره که هیچ، مواظب باشه جامعش هم نخوابه، باید خیلی تو زمان امیرالمؤمنین زندگی کنه، خیلی خیلی باید زندگی کنه. اینجا نکات البته معرفتی زیادی هم هست که خب فضا و موقعیت جلسه و اینها اجازه نمیده دیگه اونها رو باز کنیم، اما همین انقدر هست که ما در این نهضت نهج البلاغه‌خوانی که همچنان خیلیاتون همتش رو ندارید چون احتمالاً درک نکردید چقدر ضرورت داره، اونجا یه ادعای اساسی داریم و اونی که همه شواهد داره نشون میده که خداوند عالم رو برای ظهور حقیقت ناشناخته امیرالمؤمنین داره آماده میکنه. چون خدا تمام رسالت انبیا رو به پیغمبر آخر گره زد و همه رسالت پیامبر آخر رو هم گره زد به قدیر. قدیر که ظهور نکرده اصلاً، قدیر اون روزی نبود که دست امیرالمومنین گرفت برد بالا، این خبر از قدیر بود. قدیر اون روزی است که حالا اون آقایی که دستش بالا رفت تمام ظرفیتش در عالم ظهور بکنه، بشریت رو نجات بده. شواهدی داره، بحث‌هایی داره که زمانه ما زمانه آماده شدن برای برخوردگیری از برکات والای قدیر امیرالمؤمنینه. زما اصرار داریم مردم رو با کتاب قدیر آشنا کنید، با نهج البلاغه آشنا کنید. امیرالمؤمنین شهر داده شده میشه نهج البلاغه‌اش، و الا از این دوره ما متاسفانه باز یک خطای تاریخی خواهیم کرد و دوباره این حقیقت سربسته میشه تا کی دوباره نسل‌های بیان و بستر تحقق ولایت امیرالمومنین درست ایجاد کنه. اما خلاصه این مقدمه این شد که بر اساس همین راهبردی که آقا فرمودن، ما اگر بخوایم در زمانه خودمون جلو باشیم از حوادث، که نتیجه بصیرت و نشانه آگاهی اینه که تو جلو جلو بتونی حوادث رو پیش بینی کنی و براش برنامه داشته باشی، بهترین راه اینه که برگردیم به شبیه ترین دوره تاریخ به زمانه خودمون که هم عقل و تحلیل میفهمه و هم رهبر انقلاب صریحاً فرمودن که روزگار ما شبیه ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار ما روزگار نهج البلاغه است. با هم یه سفر بعد میگردیم به زمانه امیرالمؤمنین علیه السلام و ببینیم ما تو اون روزگار چه حوادثی رو میبینیم، چه جناح بندی هایی رو میبینیم، چه عواملی باعث شد که با نورافکن بی‌نظیر مثل امیرالمؤمنین اول خواص انقلابی بعد اکثریت قریب به اتفاق امت راهشون رو گم کردن. ما به این مسئله بر میگردیم. بنابراین در مسئله بصیرت ما از نهج البلاغه بیشتر امروز حرف بیزنیم. اگر در روزهای بعد انشاءالله تونستیم خوب این چارچوب از نهج البلاغه جا بندازیم، تازه میاییم از رهبر معظم انقلاب خواهیم خوند تا ببینید چقدر این مرد نهج البلاغه است و این مرد چقدر خوب تاریخ خودشو شناخته است. حوادث دوران امام، حوادث دوران رهبری رو برید یه بار با این چارچوبی که بنده حقیر به شما ارائه خواهم کرد، برید یه بار دیگه بخونید. مواضعی که گرفته است در مقابل دوستان، دشمنان، دوستان دیروز، امثالی. اولین نکته در نهج البلاغه شریف اینه که به ما یاد بده ببینید یک رکن مهم تا میگیم بصیرت به ذهن همه میاد مسئله دشمن شناسی است. اصلا فتنه رو کی درست میکنه؟ دشمن. با چه عواملی؟ با دستهای پنهان و راههای پیچیده. پس تو اول باید دشمن شناس باشی. دشمن شناسی در نهج البلاغه خب قوقایی است از نکات ویژه که به نظر من هنوز خیلی تو جامعه ما بعضیاش باز نشده. یکیش اینه، امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 295 میگه اگر خواستی بصیرت پیدا کنی که شرطش دشمن شناسی است، یکی از شرایطش، حواست باشه دشمن همیشه رو نیست، همون چیزی که دوست همیشه رو نیست. تو باید اولین نکته در دشمن شناسی رو این قرار بدی که دشمن میتونه لایه لایه باشه، دشمن میتونه چند لایه داشته باشه. در حکمت 295 صفحه 501 ببینید امیرالمومنین دوستان و دشمنان ما رو چجوری تعریف میکنه. میفرماید دوستان تو سه گروهند و دشمنان تو نیز سه گروهند. حکمت 295 صفحه 501. چقدر خوبه که شما نهج البلاغه دستتونه میخونید که کم کم این اشتباهی که امثال من گفتن که نهج البلاغه خیلی چیز پیچیده و سختیه داره از بین میره. ما توی این 27-28 روز ماه رمضان نصف بیشتر نهج البلاغه داریم میخونیم با هم. دوستان تو سه گروهند و دشمنان تو نیز سه گروهند. حواست باشه دشمن مستقیما معلوم نیست پرچم دشمنی برداشته باشه، فقط اون دشمن تو باشه. در جنگ تحمیلی خیلی از ظاهربینا فکر میکردن صدام دشمن ماست، یا حد اکثر این که آمریکا و شوروی. نمیدونستن حتی خیلی از کشورهایی که به نظر خیلی از آدمای این کشور با ما رابطه‌های خیلی خوب داشتن، دشمنان ما بودن. چرا؟ حضرت میگه چرا. دوستات سه گروهند، دشمنانت هم سه گروهند. اما دوستانت، یک، دوست تو، کسی که مستقیما با تو دوست. دو، دوست تو هم با تو دوسته. تو باید برای اون دوستت هم حساب رفاقت، حقوق رفاقت رو عطا کنی. و سوم، دشمن تو هم دوست توست. حالا ما چرا از سوریه دفاع میکنیم؟ چون در روزگاری که تمام همسایه ما علیه ما بودند، حافظ اسد به ما کمک میکرد علیه صدام. دشمن ما میشه دوست ما. عجیب امیرالمومنین دقیقه. دوستت که دوستت، اینو که همه میفهمن، دوست تو هم داره به تو خیر میرسونه، پس دوست توست. دشمن تو هم با دشمنی کردن با اعدای تو به تو خیر میرسونه، اونم دوست توست. یه روز گرفتار شد حق داره بری بهش برسی، یا حواست هست. اما دشمنانت، یک، دشمن تو، این که روشنه، آمریکا، صهیونیست، فلان. دو، دشمن دوست تو، رهبر انقلاب. از همین یه جمله این کلمه کلیدی رو در آوردن که در سال گذشته پرطرفدارترین جمله رهبر انقلاب شد تو دنیا. اون جمله این بود: هر کس در هر جای عالم با صهیونیستا به جنگه، ما باش دوستیم. ما عاشق مبارزه با صهیونیست ها هستیم. فقط دشمن دوست تو، دشمن حزب الله، دشمن یمن، دشمن سوریه، دشمن عراق، اینا دشمنان ما هم هستن. نگو به ما چی کار دارن، نه، اینا دشمن ما. و سومی، دوست دشمن تو، مثل عربستان، مثل قطر، مثل خیلی هایی که دارن به دشمن تو کمک میکنن، دوستان دشمن تو هم دشمن تو هستن. بنابراین کلن سیستم دیپلماسی رو ریخ به هم. نگو آقا دوست، تو فضای دیپلماسی به کشوری میگن دوست که عملا به تو حمله کرده باشه یا مستقیما منافع تو رو به ناحق چپاول کرده باشه. امام علی میگه من انقلابیم، دیپلمات نیستم. تو داری تعریف دیپلماتیک میکنی از دشمن؟ همین جوری سرمون کلا رفت تو تاریخ اسلام. دشمن تو سه گروهند: یکی که مستقیما پرچم دشمنی برداشته علیه تو، دو، دوست دشمن تو هم دشمن توست، سه، دشمن دوست تو هم دشمن توست. با هر ستاشون باید معامله دشمنی بکنی. این چقدر نگاه انسانو تو بصیرت عمیق میکنه، چقدر روشن میکنه. این یک اصل. با این نگاه برید ببینید دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام کیا بودن. این چقدر منطقی داره امیرالمؤمنین میبره، میگه اولا تو بصیرت تو باید دشمن تاریخ مشابه خودتو پیدا کنی. پیدا کردیم تاریخ مشابه زمان ما، دقیقا تاریخ حکومت امیرالمؤمنین است. در این قصه تو بصیرت اولین اصل اینه که دشمن شناس باشی. خب میشناسی؟ نه تو نمیشناسی، تو تهش میگی معاویه وایستا. دشمنان امیرالمؤمنین لایه های مختلف داشتن، دشمنان تو هم میتونن لایه های مختلف داشته باشن. همه رو برو بشناس. بریم سراغ حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، ببینیم لایه های دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام در چه جناح‌ها و جبهه‌ها و تفکرهایی شکل گرفت. اولیش مدعیان دروغین صلاحیت بر حاکمیت بر مردم بودن. یه عده‌ای به موازات امیرالمؤمنین در اول در خلوت‌های خودشون احساس می‌کردن اینا شایسته رهبری جامعه اسلامی هستن، و کم کم این مالیخولیا، این توهم به واسطه اطرافیان مزدوری که می‌خواستن سود خودشونو ببرن و تحریک دشمنان بیرونی، کم کم به باور تبدیل شد و کم کم فکر کردن حق اوناست، به مطالبه از امیرالمؤمنین قیام کردن. یک گروه از دشمنان ولی زمان شما کسانی هستند که فکر میکنن اونا شایستگی این حکومت رو دارن، که در زمان امیرالمؤمنین سرآمد و سمبولش معاویه بود. معاویه اون کسی بود که دیگه از خط عبور کرده بود، و الا کسان دیگری هم بودند که اگر نهج البلاغه بخوانید خواهید دید کسانی از یاران امیرالمؤمنین بودند که اصلا احساس میکردن اونا برتر از امیرالمؤمنین حق دارن جای امیرالمؤمنین باشن. ولی معاویه دیگه خبیثترینشون بود، خیلی رو بود. اگرچه در تحلیل معاویه باید شما همه لایه های دشمنی رو برید ببینید، یعنی معاویه نفاق دارد، معاویه همه رو دارد، اما مهمترین بروزش اینه که رسما به امیرالمؤمنین نامه می‌نویسه و از موضع حاکم برتر داره از علی بازخواست می‌کنه که چرا تو قتل عثمان تو دست داشتی؟ قاتلان عثمان رو باید معرفی کنی. تو چرا زن پیغمبر رو تبعید کردی؟ تو چرا طلحه و زبیر رو کشتی؟ از جایگاه رهبر جامعه از امیرالمؤمنین مطالبه می‌کنه. نامه‌های بی‌ادبانه بدون سلام و احوالپرسی می‌فرسته. یکیش معاویه است، و دسته‌ای که درش معاویه رو فعلا تحلیل می‌کنیم مدعیان دروغین صلاحیت رهبری جامعه. اینا یه ویژگی‌هایی دارن. یک، همین نکته‌ای است که تو عنوانشون گفتم، احساس کاذب شایستگی داره. احساس ما بهتر می‌فهمیم. اینجوری نبود اصلا انقلاب. انقلاب قرار نبود اونجور بشه. این شعار اصلا به نفع مردم نیست. اونجا نباید ما انقدر تند بریم. اینجا باید یکم تند بریم. کسانی که احساس میکنن تحلیلشون از امام خیلی فوق تحلیل رهبری است، کسانی که احساس میکردن فهمشون یا به دروغ میخواستن تزریق کنن که فهم ما از پیغمبر و اسلام و مصلحت بهتر از علی ابن ابی طالب است. ببینید از ویژگیاشون یکی این است. دومینه که به خاطر همین احساس کاذبی که کم کم به باور براشون تبدیل شد از ولایت حق خارج شدن، دیگه زیر بار امیرالمؤمنین نرفتن. عرض کردم تا نهج البلاغه رو نخونید خودش رو، خیلی از این دشمنان زیر پوست جامعه مخفی میشن. معاویه رو شده، اما خیلی هستن که زیر بار ولایت علی نمیرن. لایه بعدیشون که حالا میرسیم، انقلابیون پشیمون، کسانی هستند که بعد از داستان معاویه باید بریم سراغ اونا. تا وسطای راه تحت ولایت امیرالمؤمنین بودن، بیعت کردن با امیرالمؤمنین. معاویه که اینجور نیامد نزدیک بشه، بعدن پشیمون شدن برگشتن. لایه های دیگری داریم، عاجزای بی ارزه‌ای مثل عبدالله ابن عمر و اسامه ابن زید ها که قیامی هم نکردن، ولی کم کم رفتن. و حضرت وقتی گفت بریم جنگ، گفتن ما نمیایم. پرسید به بیعت من هستید یا نیستید؟ گفتن هستیم. فرمود ما کل مفتونن یا آتب، دیگه هر فریب خورده ای رو که نمیشه سرزنش کرد، خب بس برید خونتون. و بعدن از بیعت علی هم در اومدن، اما کاری هم نمیتونن تو جامعه بکنن، دو مقبولیتی نداشتن. یکی اینها هستن که حضرت در صفحه 431 صفحه 436 نامه 65 اینا رو یه مقدار معرفی میکنه. نامه 65 صفحه 431. سراغ معاویه میریم. معاویه: وقت آن رسیده است که از حقایق آشکار پند گیری. ببینید ادعاهای باطل رو، تو با ادعاهای باطل همان راه پدرانت را میپیمایی. فقط اونا میگفتن لا تو هبل، تو میگی پیغمبر و قرآن، دروغ میگی. اونا هم داعیه مملکت داری و حکومت و سلطنت داشتن، تو هم داعیه سلطنت داری، پوشش اسلام رو میخوای جلوش بذاری. تو با ادعاهای باطل همان راه پدرانت را میپیمایی، خود را در دروغ و فریب افکندی و خود را به آنچه برتر از شأن توست نسبت میدهی و به چیزی دست دراز میکنی که از تو باز داشتن و به تو نخواهد رسید. چرا این کار را میکنی؟ این همه را برای فرار از حق و انکار آنچه را که از گوشت و خون تو لازم تر است انجام میدهی، حقایقی که گوش تو آنها را شنیده و از آنها آگاهی داری. بعد حضرت شروع میکنه باز کردن قصه. یه عده اینجوری هن، امروز هم در جامعه اسلامی ما چه بسا هستن. پیشنهاد بکنم اونایی که میخوان ببینن این قصه رو در زمانه خود ما، یعنی کسانی که خودشون رو بر اثر یک توهمی که معمولا هم دشمنان با دستهای پنهان آدمها رو دور اینا میرسن که اینا رو بزرگ کنن، مرید اینا بشن، به اینا رأی بدن، بزرگشون کنن، جشن تولد 65 سالگیشون رو بگیرن، اینا رو از بیرون دشمن مرید براشون میسازه، بعد این توهم میکنه که آقا من شایستم. طلبه رفته بود زمان اصلاح، طلبه از خاندان خیلی مهم انقلاب، معمم شده بود، هم بحثش میگه دو سه روز خب نیومد و منم نرفتم چون شنیدم خیلی تجملاتی جشن عمامه گذاری گرفت. گفتم پیش کی معمم شدی؟ گفت پیش ولی فقیه آینده. گفتم که ولی فقیه آینده را از کجا پیدا؟ گفت معلومه شایستگی در کیه. گفتم که، گفت سید محمد خاتمی، ولی فقیه آینده. توهم میکنه تا کجا. داشتیم چند نمونه از اینجور آدم ها که میگفتن ولایت فقیه را اصلا ما کتاب توش نمشتیم، اینجوری نبود اصلا. دو تاشو به شما معرفی میکنم با سند فقط نه با اسم. یکی برید نامه 6 فروردین 1368 حضرت امامو به بنده خدای بخونید، صحیفه امام، نامه 6 1 68. رسما امام به اون کسی که توهم میکرد امام بلد نیست حکومت داری کنه، من بهتر بلدم، فرمودن من یقین دارم تو بعد از مرگ من میخوای این انقلاب و مردم بیگناه رو دست منافقین و لیبرال ها بسپاری و من تا زنده ام نمیذارم. خدام نمیذاشت. یکی نامه 6 1 68 رو بخونین. یکی همون زمان های آدمی که حالا اسمش هم بردیم، تخیلاتی آخر دوره دولتش داشت، یک کتابی منتشر کرد، نامه‌ای به فردا، از موضع یک عالم حکیم ولی فقیه آینده برای خودش کتاب نوشت منتشر کرد. الان هم فقط به درد این میخوره که بدیم بازیاف یه نیم کیلو نمکی، دوتا جوجه چیزی بگیریم، چون خودش هم بیشتر از این نمیارزه. اینو برید بخونید تا بفهمید یه دی در کنار امیرالمومنین نه خودشون رو ذیل امیرالمومنین، بالاتر از امیرالمومنین میدیدن و کم کم این توهم براشون شد حق و طلب و پاش اومدن تو خیابونها اقدام علیه امیرالمؤمنین کردند. خدا جایگاه ولایت رو مستقیم مدیریت کرد. اگر خواستید اون نامه 6 1 68 رو عقبش رو با سند و مدرک ببینید، خاطرات سیاسی آیت الله ری شهری رو بخونید، ببینید دو سال خورده ای امام چه زجری کشید تا اون بنده خدا به این سقوط مبتلا نشه نشد. این یک دسته. اینا یه روش های توطئه دارن در جامعه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه اگه میخوای بصیرت پیدا کنی، اینا خیلی موزمارن، خیلی پیچیدن، مهمترین ابزار توطئه کردنشون علیه امیرالمومنین شبه افکنی است در جامعه. شبه افکنیشون هم یه فهرستی داره، مهمترینش اینه یه مظلومی پیدا میکنن واقعی یا دروغی، بعد بیرن پشتش وای میستن به عنوان خونخواهش. یکیش عثمانه، عثمان انقدر خیانت کرده و به امثال خود معاویه انقدر از بیت المال خورونده، چون از طایفه بنی امیه بودن همشون دیگه، که دیگه همه احزاب جامعه علیه عثمان هم قسم شدن بکشنش. تنها کسی که دفاع میکرد علی ابن ابی طالب بود. حتی بعضی از یاران امام لشکر رو بردن تو مدینه که اینو بزنن بکشن، خب این چجور حکومت داریه؟ خب معاویه خودش هم تشنه این بود که عثمان زودتر کشته شه، لشکر رو فرستاد گفت میرین پشت دروازهای مدینه میمونه، تو نرید. به محض اینکه خلیفه کشته شد پیراهن خونیشو برای من بیارید. وسط خیابونای تهران یکی رو میکشن، یه دختری رو، بعد عکس میگیرن میگن وای تو این جامعه دارن مردم میکشن. مظلوم نمایی میکرد چه جور؟ من اصلا موندم تاریخ بخونین، میگه تا مدت‌های طولانی پیراهن عثمان رو بر ستونی آویزون کرد و از صبح میومد میشست، جمعیت ها میومد میشستن، میگفت آی خلیفه پیامبر رو کشتن، زار میزد گریه میکرد و مردم هم گریه میکردن. چقدر خباست هنر میآورد. یکی از کار که روش‌های توطئه کردنشون شبهه بود. شبهه مهمترین روشش در سیستم معاویه این بود که یه کسی رو گیر میآورد، میرفت پشتش قایم میشد، میگو من خونخواه اینم، به خونخواهی عثمان میخواست با حکومت امیرالمومنین بجنگه. یکیش عثمان بود، یکیش طلحه و زبیر بودن. طلحه و زبیر اومدن جنگ جمل رو انداختن. ببینید تو نهج البلاغه حضرت چقدر مهربونی کرد با اینا، چقدر نصیحت کرد اینا رو، حتی یادشون آورد زبیر یادت در رکاب پیامبر بودیم فلان جمله. این عایشه رو گفت آگاه کردن، پیشگوی پیامبر یاد رفته، گفت نبینم در یه روزی در فلان سرزمین سوار بر شتر جلوی علی وایستاده باشی. بعد گفت این چه سرزمینی؟ گفتن فلان. گفت ای وای همون که پیامبر میگه. چجوری گولش زدن؟ پسر زبیر رفت 50 نفر آدم آورد، قسم خوردن که اصلا اسم اینجا اینجا نیست، اشتباه گفت. طلحه و زبیر چی شدن؟ حضرت خیلی با اینا مماشات کرد، خیلی، حتی تو روز جنگ وقتی هشدار داد به زبیر و حالیش کرد که بابا این روزی بود که پیامبر به من و تو اون جنگ گفت زبیر نبینم یه روزی تو فلان سرزمین جلو علی وایستادی، مردد شد. ولی دید خیلی ابهت داره، آخه چجوری در بره از جنگ، آبروش میره. حضرت میگه تو از آر میترسیدی بدبخت، اما ننگ و آر بهتر از نار و جهنمه. اما حضرت حتی تو جنگ یارانش صدا کرد، گفت زبیر مردد شده به جنگه، منتها چون شخصیت مشهوریه نمیخواد با ذلت از جنگ کنار بره، دست به شمشیر میبره به شما حمله میکنه که راه باز کنه بره. شما ضعیف خودتون رو جلوش نشون بدین، ببین آقایی حکومت اسلامی رو جلوش ضعیف نشون بدید، شما رو بندازه این و اونور، فکر کنه هنوز اون شجاع اول اسلامه، با عزت از این جنگ بره. همین هم شد، از وسط معرکه آمد و چند تا شمشیر اینا خودشون این و اونور انداختن و خیال کرد با شجاعت خودش از معرکه رفت. رفت ولی معلوم نشد، هنوزم معلوم نشده، در یه جایی تو همین فضایی که دیگه دور شده و رفته بود جای دیگری، شبانه که سر زبیر رو برید، شمشیرش رو برای امیرالمومنین فرستاد. حضرت گریه کردن، فرمودن حیف، صاحب این شمشیر چه قصه ها رو از چهره پیامبر بر می داشت. ببین گذشته های آدم ها اصل نیست. بعد فرمودن که حالا اینجا می خونیم، یکیشو نمی خوام الان بگم. بعد فرمودن زبیر و قاتلش هر دو در جهنم. این پیچیده کرد کار. پس یکی مثل زبیر، یکی مثل عایشه بود. معاویه از هر سوژه‌ای که میشد یه ذره ازش مظلوم نمایی در رو استفاده کرد، شروع کرد شانتاج کردن که ببینید به چه روزی افتاده انقلاب اسلامی، همسر پیغمبر رو تبعید میکنن. به نامه مینوش به امیرالمومنین که تو زن پیغمبر رو تبعید میکنی، این خلاف. بعد حضرت مستقیما میگن این مسائل به تو هیچ ربطی نداره، تو هیچ ربطی نداره، چرا تو نمیخوای دفاع از اولا که مظلوم نبود، برفضلم مظلوم بود، تو نمیخوای از مظلوم دفاع کنی، تو میخوای سوء استفاده کنی، و من کسی نیستم که زیر بار برم. لذا روش های توطئه یکیش اینه. حتی گاهی وقتا خودشون میکشتن، بعد و مظلوماشو بلند میکردن، آیش هم میخوندن، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کی مظلوم کشته بشه ما برای ولی دمش قدرت گذاشتیم بره خونخواهی کنه، یعنی من ولی دم این مظلومینم. صبح تا شب تو فتنه 88 نشون میدادن یه دانشجوی مادر بیچاره بیخبر رو الکی ازش عکس میگرفتن و فتوشاپ میکردن که کشتن، بردن فرداش در میاد که بابا این دانشجو تو خوابگاه داره زندگیشو میکنه. اون دختره هم تو تهران خودشون کشتن، عکسشو پخش کردن صبح تا شب. این روش معاویه است، همون آقایی که اون روز رئیس جمهور بود و بعد فرداش شد تو قصه فتنه‌اش رأس یکی از رؤوس فتنه. خیلی خیلی سال قبل روز اولی که کاندیدا شد در سال 76 یکی از علمای بزرگ کشور ما که چند سال از دنیا رفته رسما توی جلسه که رفتیم مشورت کنیم بگیم بین این گزینا به کی رأی بدیم، گفت فلانی که معاویه است، اینو که اصلا حرف نزنید. اون موقع که هیچکی نمیشناخت، گفت این که اصلا معاویه است. پدرش به آیت الله طاهری خدا بیامرز اصفهان اول انقلاب گفته بود آقای طاهری من مرده یا زنده نذارید این سید محمد تو این کشور هیچ مسئولیتی بگیره. آقا چرا همه میگن بچه ما رو بزنید هر یه مشغله یه چیزی، تو دلبستگی که این به غرب و آمریکا داره به من که پدرش هم نداره، این خطرناکه. حالا مردم چرا نمیشناختن؟ داریم همون رو میگیم، چرا نمیشناختید؟ چرا نمیشناختید؟ بصیرت، انسان بی بصیرت محبت پیدا میکنه به یه شخص بعد دیگه نمیتونه دست بکشه، اما انسان با بصیرت میگه شخص برای من مهم نیست. امام خمینی هم اگر پاشو از اسلام کج بذاره ما جلوش وای میستیم. صلوات بفرست. این جمله خود امام بود و فهمود حتی من هم اگر از اسلام منحرف بشم این مردم منو کنار میزنن، چون ما پای اسلام رو ایستادیم. امام هم به برکت اینکه صرف پای اسلام بود برای ما ارزش داشت، چه برسه این آدمای در پیتی که تاریخ هم نشون داد پشتشون به جورج سوروس ها و کجا گرم شده بود. خب یکی این بود. خب اثر این شبه افکنی چیز کمی نبود که بابا یه مش از برادران ما که چه بسا همین الان تو جلسه ما بعضیاشون باشن هنوز نتونستن از دوران فتنه در بیان، هنوز معتقدن اونا آدم های واقعا مخلصی بودن، اونا واقعا حق داشتن، هنوز نتونستن در بیان. این گناهش پای کیه؟ پای معاویه است. ببینید امیرالمؤمنین چی میگه در مورد اثر این شبه افکنی ها. نامه 32 رو بیارید صفحه 383. میگه آخه معاویه تو وقتی با این شیطنتت شبه در جامعه میندازی جمعیت های از مؤمنین رو به انحراف و هلاکت میکشونی، چجوری میخوان جواب اون فتنه ها رو بدن در زمان امیرالمؤمنین که خیلی از متدینین ساده لوح رو فریب داد فتنه هاشون و اینها به خیال اینکه پای حق وایستادن علیه امیرالمؤمنین شدن. اینکه گناه کمی نیست، از این گناه بزرگتر نیست اصلا. نامه 32 صفحه 383. ای معاویه گروهی بسیار از مردم را به هلاکت کشاندی و با گمراهی خود فریبشان دادی و در موج سرکش دریای جهالت خود غرقشان کردی که تاریکی ها آنان را فرا گرفت. هنوز خیلی ها تو تاریکی فتنه 88 رو در نمیان، ولی فتنه کاری که میکنه جهل مرکب میاره، یعنی تو نمیدونی نمیدونی بدتر میشه اوضاع، فکر میکنی حق و فهمیدی، حق و نفهمیدی و نمیدونی هم که حق و نفهمیدی. وای به روز که آدم به جهل مرکب مبتلا بشه. تا علی رو نکشن تو محراب مسجد کوفه هم دست بر نمیداره و در موج سرکش دریای جهالت خود غرقشان کردی که تاریکی ها آنان را فرا گرفت و در امواج انواع شبهات قوتور گردیدند که از راه حق به بیراه افتادند و به دوران جاهلیت گذشتگانشان روی آوردند و به ویژگی های جاهلی خاندانشان نازیدن و میگه جز یه اندکی که زود به هوش شدن، جز اندکی از آگاهان که مسیر خود را تغییر دادن، بقیه رفتن. گناهشون پای کیه؟ کسانی که به خاطر توهم شایستگی حکومت فتنه کردن، شبهه کردن، این نسل جوان ما رو گرفتن، باید وایستن پاش جواب بدن. این هم یک نکته. البته امیرالمومنین در نامه سیوم میگه عاقبت هم تو که به قدرت نمیرسی، به آرزوات نمیرسی، دنیا و آخرتتو نابود کردی، همچنان که سران فتنه در این کشور دنیا و آخرتش، همون یه 2000 آبروی هم که داشتن از دست رفت، همون 2000 آبروی دنیاشون هم از دست دادن. ببینید نامه 30 صفحه 369 به معاویه داره نصیحت میکنه: ای کاش بعضیا میفهمیدن که بابا رهبر جامعه اسلامی خصومت شخصی نداره، برای فتنه‌گری مثل معاویه دلش میسوزه. حتی یه جا به یارانش توبیخ میکنه که چرا به یاران معاویه فحش میدید، دعا کنید خدا اونا رو هدایت کنه. نسبت به آنچه در اختیار داری از خدا بترس و در حقوق الهی که بر تو واجب است اندیشه کن و به شناخت چیزی همت کن که در ناآگاهی آن معذور نخواهی بود. برید پایین: معاویه، اینک به خدای و به خود پرداز، زیرا خداوند راه و سرانجام امور تو را روشن کرده است، اما تو همچنان زیانکاری و جایگاه کفر و در جایگاه کفرزی به سوی زیانکاری و جایگاه کفرزی حرکت میکنی. خواسته های دل تو را به بدیها کشانده و در پرتگاه گمراهی قرار داده است و تو را در هلاکت انداخته و راه‌های نجات را بر تو و روی تو بسته است. اگر نامه 6.1.68 امام بخونیم، ببینی کپی نامه 30 نهج البلاغه است. بیان بارها به تو نصیحت کردم که دفترتو از لوس منافقین پاک کن، تو گوش نکردی. و صریحا امام به عالی مقام فقیه عالی قد میگه اگر به سرعت اطراف خودتو از این عناصری مثل سید مهدی هاشمی پاک نکنی، یقین دارم در قعر جهنم جای توست. خیلی حرف امام اینو میزنه. چرا؟ چون امام باید مثل امیرالمومنین حکومت کنه، تعارف. بعد میگه ملت مظلوم ایران بدانن پدر پیرشان با هیچ کس در راه انقلاب و اسلام عقد و اخوت نبسته است. البته آخرش همونجور که اینا دق دادن به علی، اونا هم دق دادن به امام. تو همون نامه‌اش می‌نویسه: از خدا تقاضای مرگ می‌کنم تا دیگر شاهد خیانت دوستان خود نباشه. این نامه 31 مفصل‌تر. خب آقا تو این وضعیت ما تازه به اولین دشمنان رسیدیم، ما 3-4 بخش داریم، خیلی ویژه است. تازه به اولیش رسیدیم، کسانی که توهم می‌کنن اونا شایسته‌ترن. بعضیاشون عده و عده و اینا دستشون اومده تلاش میکنن علی رو بکشن پایین، خودشون جاش باشن. بعضیا اونقدر توان ندارن، میرن به سمت معاویه و تفکر اون که اگه او حاکم شد ما یه گلیمی داشته باشیم. بعضیا هیچ قد ارزه اینجوری ندارن، فقط شیطنت میکنن و قیامت خودشون خراب میکنن، مثل عبدالله ابن عمر و اسامه بن زید که گفتن. خطرناکترین قشر قصه اینها هستن و بعد انقلابیون پشیمون. چیکار باید کرد در مورد اینا؟ داریم بصیرت میده. اول که باید بشناسی، از نهج البلاغه باید بشناسی، بعد بری با تاریخ خودت تطبیق بده کیان، کدوم تفکره. بعد امیرالمؤمنین به ما یاد میده راه پیشگیری از سلطه این جریان خطرناک فقط روشنگری و افشاگری است. فقط رضا امام میگفت بابا این نامه 6-1 رو بذارید تلویزیون پخش کنه. گفتن نه صلاح نیست، همین آقایونی که الان فکر میکنن از رهبری بهتر میفهمن دستشون هم میلرزه تو 80 چند سالگی، نذاشتن نامه 6-1 امام پخش بشه. خون به دل امام. امام فهمدن عیب نداره، من چون قاعدم اینه که به نظر مشاورین اعتنا کنم ولو قبول ندارم، 10 سال بعد پشیمان میشوید. مردم دقیقاً 68 نامه امام پخش نشد، 78 همون مخاطب نامه فتنه‌ای در قم درست کرد، مردم ریختن برای همیشه جمعش کرد. فتنه درست کرد. اصلا ولایت فقیه کیلو چنده؟ ما خودمون ولایت فقیه نوشتیم، اینجورا هم نیست. بعد یکی خط در میون صبح بعد از نماز، شب قبل از شام با بی بی سی مصاحبه میکرد، این میخواست رهبر انقلاب بشه. امام افشاگری میکرد، علی میگه باید افشاگری کرد. ببینید همین نامه 30 صفحه 369 حضرت داره افشاگری میکنه به نسبت به معاویه. میگه یه دنبال یه چیزایی هستی که لیاقتشو نداری، بهت هم نخواهد رسید، بی خودی زور میزنی. برو دنبال اون چیزی باش که نگرانشم برای تو، برو اطاعت خدا رو بچسب. همانا اطاعت خدا نشانه های آشکار و راه های روشن و راهی میانه و همیشه گشوده و پایانی دلپسند دارد که زیرکان به آن راه یابند و فاسدان از آن به انحراف روند. کسی که از دین سرباز زند از حق رویگردان شده و در وادی حیرت سرگردان خواهد گشت که خدا نعمت خود را از او گرفته و بلاهایش را بر او نازل میکند. بعدم شروع میکنه میگه تو فکر نکن من نمیفهمم، من هم میفهمم هم افشا میکنم که تو چهره خبیثی داری. زیاد تو نهج البلاغه ببینید حضرت به معاویه خیلی پرداخته، خیلی دائما اجدادش رو جلو چشش بیاره. معاویه هم زرنگه ها، وقتی وقت نامه نوشته از در دوستی میگه علی من از بنی امیه هم، تو از بنی هاشم، اجداد ما برادر بودن، همون از یه طایفه هستیم، هممون به منصوبین پیغمبریم، فلان نامرد. چون این نامه ها اون موقع یه نسخش که به علی میرسید مثل الان، یه نسخش هم تو رسانه ها میرفت. بعد گفتم ببین معاویه چقدر داره طرح دوستی میرسه، دست دوستی درست کرده، علی نمیذاره. بعد حضرت جوابشو میدادن که نامه‌ای نوشتی از نظر زیبایی کلام آراسته ولی از نظر محتوا فوق العاده فاسد. بله بنی امیه بنی هاشم دو طایفه از یک قبیلن، اما هاشم کجا، امیه کجا، پدر تو کجا، پدر من کجا، دایی تو کجا، دایی من کجا، همه رو میکن از هر بهانه. امیرالمؤمنین که داره نگرانی موج میزنه از کلامش که بابا نگران حکومت اسلامی است که این دین رو میتونه افشا کنه، از هر فرصتی استفاده میکنه افشاگری کنه. افشاگری این راه بردشه. اگر کسانی به این تراز از خباثت در مقابل انقلابتون رسیدن، تنها راهش روشنگریه و افشاگری. افشاگری بیان جواب بدن حاج احمد متوسلیان رو چرا نتونستیم ما آزاد کنیم. ما که ظرف 3 سوت آمریکایی از ما اون موقعش که قدرتی تو جهان هنوز نبودیم، 3 سوت از ما خواستن که گروگانشون رو بگین حزب الله آزاد کنه، رفتیم آزاد کردیم. چرا نتونستیم دیپلماتای خودمون رو آزاد کنیم؟ بیا جواب بده. بیان بگن پشت پرده قطعنامه چی بود؟ بخیر جام زهر امام شعر میگفت، چی میگه، این چی بوده تهش؟ بیان بگن. ما که راز قطعنامه رو خوندیم یه چیزایی شنیدیم، ان‌شاءالله که غلط. بیان بگن چرا از اول با تشکیل سپاه مخالف بودن؟ بیان بگن وقتی امام میگفت اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم، میرفتن در مجلس محفل عقلا تشکیل میدادن که هر چی زودتر جنگو تموم کنن و امام رسما بره رئیس مجلس و موگو به فلانی بگو این جلسه رو جمعش کنید، یعنی چی؟ ولی جمع نکردن، تا سال بعدش هم ادامه دادن. چرا وقتی در پادگان گلف با فلانی که رفیق و مرادش هست قدم میزد، رسما تو خاطراتشون مرادش نوشته که داشت هرس می‌خورد این بنده خدا که این سپاه رو باید دست و پاشو جمع کرد، دقیقا همون ایام امام فرمان دادن به فرمانده سپاه که سپاه گسترش بدید، بعد نیرو هوای دریای زمینیش هم را بندازید. چه مشکلی داشتید با سپاه؟ باید بشناسیم دیگه. حالا ما که اصلا داریم تاریخ میگیم، اصلا کار نداریم به امروز، داریم میگیم امیرالمؤمنین رو چجوری ناکار میخواستن بکنن حکومتشو. اولین گروه دشمنان کسانی که احساس میکنن بهتر از امامشون میفهمن مصالح انقلابو، اینا بهتر میفهمن و از همه ابزار استفاده میکردن که علی رو از تشخیص درست خودش پشیمان کنن و تشخیص خودشون حاکم کنن و دنبال اهدافشون میبودن. حضرت رو معاویه دست گذاشته بر نمیداره، بعد میره لایه بعدی طلحه و زبیر، آبروی طلحه و زبیر رو برده. بذارید فقط یه جمله شو بخونم دیگه، عزیزمون اومدن. امیرالمؤمنین، حالا فردا اگر زنده بمونیم، من ریشه های این انحراف انقلابیون پشیمان رو برای شما میگم. دسته دوم دشمنان انقلاب علی علیه السلام انقلابیون دیروزن که امروز پشیمون شدن از انقلابیگری. حضرت اونجا که میرسه حالا زوم میکنه رو طلحه و زبیر، رو بعضی شخصیت های بزرگ و میگه میدونید ریشه بدبختی این آدم ها چی بود؟ چرا اینا با این سوابق خیلی خوبی که داشتن سقوط کردن؟ میگه دلایل مختلفی داره. یکیش حکمت 453، برای این که به ما متهم نشیم که ما داریم سیاسی حرف بزنیم که اصلا بلد نیستیم، از امیرالمؤمنین میخونیم، حکمت 453 صفحه 529. ببینید آقای زبیر چه شخصیت بزرگی به چه نکبتی از دنیا رفته. چرا اینجوری شد؟ چرا کسی رو از اون صدر به ذیل میکشه زمانه؟ تاریخ داریم میخونیم. زبیر کسی بود که پیغمبر لقب سیف الاسلام بهش داد، گفت این شمشیر بران اسلام است که هیچ وقت در نیام نخواهد رفت. وقتی امیرالمومنین ریسمان به گردن می بردن مسجد، زبیر جلوی امیرالمومنین پشت به پشت می رفت، یعنی از دی جلو، اینم این طرفی عقب عقبی می رفت شمشیر کشیده. گفتن چرا اینجوری می رفتی؟ گفت من این بازی های دموکراسی رو قبول ندارم، من یه مولا دارم اونم علیه. تو چشمش خیره شده بودم که یه پلک بزنه اشاره کنه سرا رو قطع کنه که علی مصلحت دادید و اعلام میکشتم. این انقلابی رو بگم، و این انقلابی حضرت میگه آی مردم دنیا، یکی از دلایل این که انقلابی های بزرگ اینقدر عقب میشن سقوط میکنن که میشن خوناشام انقلاب و امیرالمؤمنین، اینه که اطرافیانشون رو مراقبت نمیکنن. زبیر همواره با ما بود تا آنکه این فرزند نامبارکش عبدالله پا به جوانی گذاشت. پسرش بزرگ شد، باباشو از انقلاب گرفت. زبیر، حالا بیاید یه دونه نمونه برای من بیارید. امام برای مواظبت از بچه هاش، خب یکیش که در راه انقلاب شهید شد و رفت، یه پسر داشت، اینقدر سخت میگرفت، یک ریال اجازه نداد از بیت المال سید احمد زندگیشو باش خرج کنه. گفت از مال شخصی من میری از زندگی میکنم. چرا؟ چون فردا آتو که میگیرن هیچ، تو خودت آلوده میشی. هیچ مسئولیتی اجازه نداد در این کشور، با اینکه ایشون شخصا شایستگی های زیادی داشت. نه، حق ندارد، منصوبین من حق ندارن مسئولیت بگیرن تو این کشور اصلا. حتی بعد از رحلت امام که بهش پیشنهاد دادن بیاد سرپرست حجاج بشه، عذرخواهی کرد، گفت امام راضی نبودن ما ها مسئولیت بگیریم. چقدر امام حواس جمع بودن. بعد تازه چیکار کرده؟ برید بخونید چه نامه های اخلاقی عرفانی و توصیه به پسرش می نوشته. امیرالمومنین کارا رو با بچه‌هاش می‌کرد. برید نامه 31 رو بخونید، ببین برای پسرش بعد جنگ صفین چیا نوشته. از یه همچین رهبری فرزندی مثل امام حسن میاد، اما از طلحه و زبیر چی در میاد؟ عبدالله ابن زبیر خبیثی که پدرشو که از دین خارج کرد هیچ، خودشم بعدن شد از سران فتنگران تاریخ اسلام. چرا؟ چون گفتن حالا بچه های ما دیگه برن، خوردن چاپیدن خوشگذرونی کردن، عادتشون شد. حالا رهبر انقلاب بریم ببینی، علی‌رغم این کسافتکاری هایی که بعضی نادان ها به اسم شبهه دارن میکنن که عرض خود میبرن و زحمت خود میدارن، یک مسئولیت اجازه نمیدن این کشور بگیره. یک ریال اجازه نمیده از بیت المال استفاده کنن. برید خون، من میرم میبینم، بیاید خونهشون رو تو قم ببینید. به سرای ایشون یه خونه اجاره کردن، یکی بالا میشه یکی پایین میشینه، زندگیشون رو دارن میکنن، میان تو خیابون راحت داره خوشو خرید میکنن میرن. بیاین ببینید. تهمت ها رو ولش کنید. به علی انقدر تهمت زدن که 3-4 روز دیگه وقتی ضربت به فرقش خورد، نصف جامعه اسلامی گفتن خبر دروغه، تکذیب کنید. چرا؟ داخل علی که مسلمان نبوده، مسجد چی کار میکرد؟ تا اینجا میره شایعه، پای ماهواره و اینا نشستن تا اینجا میبره. ولی آیت الله جوادی عاملی که دینش حاضر نشد برای هیچ کس بده، میگه من خدمت رهبر انقلاب رفتم، جلسه کاری بود، طول کشید. آقا فهمدن آقا دیگه دیر وقت شده، برای آقا شام بیارید. تو جلسه پسر آقا پسر بزرگی آقا مصطفی هم بودن، دیدم بلند شد، بلده، این تربیت شده است، تا سفره انداختن بلند شد. گفتم آقا مصطفی بشینی، گفتن نه ما نمیتونی بشین. آقا فرمودن آقای جوادی شما برای کار حکومت اومدی، غذای بیت المال میتونی بخور، ایشون حق نداره غذای بیت المال، بری تو خونه هر چی هست بخور. بقیه آقا زاداشون چی شدن؟ پورسانت کرسنت و پورسانت کجا نزاش، پدرانشون هم کشیدن پایین. حضرت میگه زبیر از ما بود تا وقتی فرزند شومش عبدالله بزرگ شد، زبیر رو از ما گرفت. دو تا دعا کنم ایشالله عزیزم فیض بدن. خدایا تو رو قسم میدیم به امام مجتبی علیه السلام و به مظلومیتش توفیق بصیرت نهج البلاغه ای، و رفع مظلومیت از چهره این نظام اسلامی، رهبر عزیز و این ملت بزرگ به ما عنایت بفرمایید. هر کس در داخل و خارج این حکومت و این کشور به هر لباسی و مقامی که هست قصد خیانت به آرمانهای شهدا، ارزشهای ملت جانفدا، رهبری عزیز دارد، اگر قابل هدایت نیست، مثل زبیر اول خار دنیا و سپس خار آخرتش بگردد. صلوات بر